بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث در این فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه که ببینیم مجموعاً از روایاتی که در باب طلب وارد شده و روایاتی که در باب اطلاق وارد شده چه استفاده می شود؟ آیا از مجموع اینها استفاده می شود که اون چه که بر ذمه ضامن میاد عین ماله، تا اینکه در نتیجه وقتی میخواد ادا بکند قیمت یوم الادا بر عهده او بیاد، یا اونچه که بر ذمه ضامن میاد از اول عین نیست، همان قیمت یوم التلف میشود. فرمودن که روایات باب تلف رو تمام کردیم. در روایات باب اطلاق ابتداءً سه روایت که مربوط به اصابه دابه مطرح کردن، که اگر کسی دابه کسی با یدش یا با رجلش اصابه کند و یک خسارتی رو به مال دیگری وارد بکنه، این روایات اصابه دابه. سه تا روایت ذکر کردن و بعد فرمودن از این روایات استفاده می شود که نفس و ما اصابت دابه بر عهده ضامنه. این ضامن همون شیئی را که دابه اصابه به اون کرده، نفس و ما اصابت دابه، این میاد بر عهده. لذا میگن این روایات ظهور در این داره، این میاد بر عهده ضامن. اینجا یک اشکال و جوابی رو مطرح کردن که در جلسه گذشتم بیان کردیم، و اون اشکال این بود که خب گاهی اوقات دابه با رجلش با پاش میزنه یه انسانی رو از بین میبره. در اونجایی که انسان از بین میره، خود اون انسانی که مرده بر عهده این مالک دابه نمیان. چی بر عهدش میان؟ از اول گفتن دیه او، دیهش رو باید بپردازه. امام رضوان الله علیه فرمودن که مانعی نداره. حالا اگر در این مورد بالخصوص ما دلیل داریم بر این که دیه بر عهده میاد، سبب نمی شود که ما ظهور روایت در غیر این مورد را از بین ببریم. در غیر این مورد، یعنی در اونجا که دابه اصابه کنه یه مالی رو از بین ببره، زده یه شیشه رو شکسته، یه میوهی رو تلف کرده، خسارتی وارد کرده، او ظهور در این نیاز داره که خود عین اون مال بر عهده مالک میاد. در آخر یک جواب دومی رو هم باز امام بیان میکنه. در اون جواب دوم که این عبارت رو من اگر آورده باشم بخونم، این عبارت رو ببینید، در دنبالش عبارتی دارن میفرمان بل لا بعد فی عهدت نفس الانسان او جنایتها. در جواب دوم میفرمان حالا ما بعید نمیدونیم بگیم که خود اون انسانی هم که از بین رفته یا اون جنایتی که به این نفس وارد شده، اون بر عهده این مالک میان. و این قدر شارع به تقدیر لا یتجاوز و ان، ولی که شارع آمده یک اندازه براش معین کرده که از او تجاوز نمیشه، گفته اگر انسان از بین رفت دیش مثلا 1000 دیناره، دیهش 100 شطوره مثلا، که از این دیه تجاوزم نمیشه. میفرماید ما بعید نیست که یک همچین حرفی بزنیم. بعد میفرماید نظیر و تقدیر دیت الکلب، شما در همون کتاب زیاد ابواب و موجبات زیاد در ذهنم میاد باب 19 باشه، اونجا روایاتی وارد شده که خدمت شما گذاشت، روایاتی وارد شده در مورد دیه چند، روایات متعددی داریم، دیه کلب صدوقی 40 درهم، کلب حائض چقدر، کلب زراعت چقدر، هر کدام یکی از این سگها رو دیه شو معین کرده. خب می فرمان چطور شما اگر یک سگی رو از بین ببرید مانعی نداره بگید خود این سگ بر ذمه میاد، اما شارم آمده یک حدی رو براش معین کرده. اولا این نکته رو دقت کنید که اینی که می فرماید لا یتجاوز و ان، این بچه اینجا ذکر شده بر این که اگر ما اومدیم گفتیم آقا این روایات یک مبلغی رو معین کرده، دیگه نتیجه این است که کاری به یوم الادا و یوم التلف و قیمت یوم الادا چقدر یوم التلف کاری به اینا دیگه نداریم ما. و اگر این بر عهده بیاد اون وقت باید این قیمت یوم الادا رو باید بده. اما اگر از اول گفتیم تو روایات معین کرده اگر انسان رو از بین بردی 1000 دینار، این که دیگه معنا داره بگیم یوم الادا شغل، یوم الدفع شغل، یوم المخالفه شغل. در سگم مسئله همینطوره. امام در اینجا فقط به عنوان لابود مطرح میکنن، ولی میخواستیم همین نکته رو عرض کنیم. در ذهن جناب آقای دباغ هم بود که فرمودن قبلا اینجا میشه این علم قوش رو برای امام وارد کرد که این قابل جمع نیست. از یک طرف بگیم این خود این انسان بر ذمه میاد، از یک طرف بگیم نه شارع دیه شما مقدر کرده، از یک طرف بگیم خود این سگ وقتی از بین رفت بر عهده میاد، از یک طرف بگیم شارع قیمت شما معین کرده. البته در این روایات دیه چند چند تا روایتی که معین کرده، یه روایت هم هست از نوفلی از سکونی از امیرالمومنین علیه السلام نقل میکنه که حضرت فرمود یوقف و اگر یک سگی از بین رفت و تلف شد باید قیمت گذاری بشه. اونجا صاحب وسائل فرموده این روایت رو ما حمله بر تقیه میکنیم، اما معلوم میشه که فقها به اون روایت عمل هم نکردن، به بقیه روایات عمل کردن. اون وقت جمع چطور میشه؟ ما بگیم خود این سگ بر عهده میاد، اما شارم اومده این حدی به عنوان دیه براش مقدر کرده. چی میفرمایید؟
بحث دیگه
اصلا چرا
ما قیمت گذاری این انسان رو بکنیم؟ اصلا بحث قیمت گذاری دیه یه استثارت این انسان حالا از دنیا رفته گفتن که آقای استثارت.
خیلی خوب، پس نتیجه این است که اگر دابه زد انسانی رو کش، خود این عین بر عهده مالک دابه نمیاد. خیلی خوب، مستشکرم همین رو میگه. مستشکرم به امام عرض میکنه که شما که میگید این روایات اصحابه دابه ظهور در این داره که خود عین بر عهده میاد، در اون دیگه دابه میزنه انسانی رو از بین میبره، چی میفرمایید؟ در اونجا که داب میزنه سگی رو از بین میبره، تو روایات داره سگ اربعونه درهما در مثلا سگ صدوقی. اینو باید جواب بدن. حالا یا جوابش هم جواب اول درسته که حالا در این مورد ما از این ظهور دست برمیداریم به خاطر قرینه ای که داریم. بفرمایید. نه، این در این است که به چه وسیله قصاص بشه، اما اینکه چی بر عهده آمده از کجاش دلالت داره؟
نفس در مقابل
نفسی، نه نفس در مقابل نفس، این اگر کسی بخواد قصاص بکنه یک نفس در مقابل یک نفس، اما اینکه اون وقتی که اون قاتل داره کسی رو از بین برده بر ذمه او یک نفس آمده از کجا؟ دلالت بر این نداره. خب عرض میکنم که اما پس ببینید این روایات اصحابی دابه رو ملاحظه فرمودید که میفرمان ظهور دارد در اینکه خود عین بر عهده میاد. بعد از اینکه این روایات اصحابی دابه رو ذکر میکنن میفرماین که این روایات اصحابی دابه سه تا روایت بود که سه تا روایتش میفرمان ظهور در این داره که عین اون چرا که مورد اصابت واقع شده عین او بر عهده میاد. عرض میشود بعد از این که این روایات رو بیان میکنن میفرماین که روایت دیگری هست عبدالله بن جعفر در قرب الاسناد آورده که انهو امیرالمؤمنین کان یزمن الراکب ما وطعت دابه به یدها و رجلها و یزمن القائد ما اوطعت دابه به یدها و یبرئه من الرجل. این هم شبیه هم روایاته. اون وقت می فرماین که ما روایاتی که داریم که دلالت بر این داره که من اطلف شیئن من اطلف مالن فهو له زامن، بیاین از اون روایات هم استفاده بکنیم که تعلق زمان عبارت از این است که اون شی بر عهده قرار بگیره. از این روایات هم می‌فرماین ما همین مطلب رو استفاده کنیم که تعلق زمان یعنی که اون شی بر عهده زامن قرار بگیره. اینجا در عبارت امام این نکته وجود داره که اول میان اون روایات اصحابی دابه رو مطرح میکنن و معنا میکنن و گویا میخوان به وسیله او استدهاری از این روایات بکنن، یعنی حالا که اون روایات اصحابی دابه ظهور در این داره بیاییم بگیم اونجایی که روایات میگه اگر یک انسانی من اطلف مال الغیر فهو له زامن، به وسیله اون روایات از این روایات استکشاف کنیم که عین اون مال بر عهده زامن میاد، که خود این یک نکته ایست که ما جای تأمل برای ما از روایات اصحابی دابه چگونه میتونن در این روایات من اطلف مال الغیر چیز رو استکشاف کرد. بعد بالاتر می‌فرمایند این کما یستکشف ذلک من بعض ما وردت فدیات. ما روایتی داریم صحیحه حلبی ایما رجل فزع رجلا من الجدار او نفر به اندابته، اگر کسی بالای دیواری ایستاده کسی فریاد بزنه اون از اون بالا بیفته سقوط بکنه، یا من وراء الجدار فریادی بزنه و اون باعث از بین رفتنش بشه، او نفر بهی ان دابته دابه اون رو پی بکنه، فخر فمات فهو زامن، اون شخص از بین برود فهو زامنون لدیتهی و این انکسره اگر دست و پا شکست فهو زامنون لدیت ما ینکسر فی. در وسائل جلد 29 صفحه 252 باب 15 ابواب موجبات زمان عبارتی که امام دارن بفرمد این روایات فإن زمان الدیه عبارتون ان کونها علا عهدته. تو این روایات که میگه اگر کسی داد زد مردی از بالا افتاد و مرد، تو روایت داره زامنون لدیته، اون روایت اطلاف داشتیم من اطلف مال رخی صحبه او زامن، اینجا داره زامنون لدیته. میفرماید زمان دیه معناش چیه؟ انکونه ها علا عهدته، خود این دیه میاد بر عهده. فیظهر منها ان تعلق الزمان به شی عبارت عن کونه علی العهده، زمان یعنی یه چیزی بر عهده بیاد، کما هو ظاهر من هو عرفن و المقصود الاستشهاد و تأیید لما یفهم من الروایات. خب اینجا کسی اشکال کنه به امام که این ما شما دنبال این هستید که بگید که این بر عهده میان، این که بر خلاف مقصود شماست. میفرمان نه، همین که میگه ضامن لدیته معناش این است که دیه بر عهده میاد، اونجایی هم که میگه ضامن لها یعنی خود اون عین بر عهده میاد. یه شاهدی میخوایم بیاریم، خوب دقت کنید مقصود ایشون چی از این عبارت. میفرماید همینی که در این روایات، این روایه حنبلی ایما رجل فز رجلا من الجدار داره، فهو و ضامن لدیته، همانطوری که در اینجا معنای زمان است که دیگه بر عهده میاد، اونجایی هم که میگه ضامن لهو یا ضامن لها یعنی خود عین بر عهده میاد. بعد فرمان فهین ازن تدلو علی المقصود کل ما کان مضمونن کذاله، هر چیزی که مقصوده همینطوره، هر چیزی که مضمونه همینطوره. دنبالش موثقه سماعه رو میارن، صحیحه عبد سبا رو میارن، موثقه سکونی که حالا بخواید اینا رو اشاره بکنیم. در موثقه سماعه یا سماعه اینطور داره. اما از کسی سوال که از امام سوال میکنن آقای کسی چای کنده، کسی افتاده دوش مرده، میفرماد اما ما حفر فی ملکهی فلیس علیه زمان، اونی که تو ملک خودش حفر کرده ضامن نیست. کسی تو زمین خودش چای کنده، دیگری هم بدون اجازه این آمده تو زمین رفته افتاده تو چای مرده، خب زمان نیست. و اما ما حفر فی طریق او فی غیر ما یملک را هو ضامن لمای از خود فی، اما تو راه اومده یا در جایی که ملکش نیست آمده حفظ کرده ضامن. صحیحه عبد سبا از امام صادق من اذر به شیء من طریق المسلمین فهو له ضامن، اگر کسی ضرر به راه مسلمین بزنه، یه چیزی رو تو راه انداخت، دیگری اومد پاش به این گیر کرد و افتاد و مرد، ضامنه. باز موثقه سکونی از امام صادق قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله من اخرج میزابا، اگر کسی آبراهی رو احداث بکنه، او کنیفن یه فاضلابی رو، او تدوتدن یه میخی رو بکوبه، او سقط دابتن یا تو راه بیاد افسار اسبش رو به یک جایی ببنده راهی که مردم دارن میرن، او حفر شیئا فی طریق المسلمین فاصاب شیئا فعدلا فهو له ضامن. این تا اینجا نتیجه این شد، این روایاتی که در باب اتلافه ظهور دارد در این که خودمون عین بر عهده میاد. از اینجا میفرمان یه روایات معارضی هم وجود داره، روایات معارض و یکیشو میگن مسلمه، بعد تقریبا 8 یا 8 دسته روایات دیگر رو ذکر میکنن که اینها مخالفتی به معارضه ای رو نداره. اما اون روایاتی که میگن معارضه، میفرماین در روایات اطلاق یه دونه صحیحه علی ابن جعفر وجود داره، این صحیحه علی ابن جعفر معارضه با بقیه روایاته، اما چند تا روایت دیگه هم هست که اونا بوی معارضه ازش میاد اما واقعا معارضه نیست. صحیح علی ابن جعفر سألته عن موسی ابن جعفر علیه السلام سألته عن بختی مقتلن، بختی مقتلن ظاهرن اسب چموش رو میگن، قتل رجلا یک مردی رو کشت، بله شطور هست، شطور چموش، بله شطور چموش یه مردی رو کشت. مقتلن در لغت مرد شهوتران یا بهش مرد شهوترانی که همینطور دنبال هوا و هوس خودش هست، هر چرا که مطابق با هوا و هوسش انجام میده عرب به اون میگه مقتلن. حالا شطوری که چموش میشه و عرض میشود که دیگه قابل کنترل نیست. فقام اخ المقتول فعقر البختی، برادر مقتول این ناقه و این شطور رو پی کرد، عقر و قتله، او رو از بین برد. ما حالو قال علا صاحب البختی دیت المقتول، بر صاحب بختی مالک این شطور دیه مقتوله، این شطور شموش بوده زده انسان رو کشته و دیه او رو بده. و لصاحب البختی ثمن او علی الذی اقر بختیه، اون کسی که این بختی رو پی کرده باید پول این رو بیاره به صاحبش بپردازه. حالا شاهد چیه؟ شاهد این است که در این روایت داره علی صاحب البختی دیت المقتول، اما ولی صاحب البختی ثمنو، یعنی خود اون بختی بر عهده اون کسی که پی کرده نمیاد. چی میاد؟ ثمنش میاد، ثمنش بر عهده اون میاد. این رضا نداره خود او بر عهدهش میاد، ثمنش بر عهده میاد، لذا این معارضه. یه روایت دیگه هم داریم در صحیحه حلبی داره صاحب البختی ضامن للدیه و یقتص ثمن بختیه، صاحب بختی ضامن دیه اون مرده و قصاص میکند پول بختی خودش رو. امام فرمود صحیحه علی ابن جعفر معارض هست، اما این صحیحه حلبی معارض نیست، چون در اینجا داره و یک هست و ثمن بختیه، نداره که ثمن بر عهده اون اقل مقتول آمده. یک هست و سازگاری داره با این که خود بختی بر عهده اون اقل مقتول آمده و این مالکش حالا میاد قصاصاً پولشو میگیره. اما اون صحیح علی بن جعفر داشت ولی صاحب البختی ثمنو، یعنی ثمن از اول آمده بر عهده، لذا فرمان صحیح علی بن جعفر معارض هست اما صحیح حلبی معارض نیست. در صحیح علی بن جعفر آقا در صحیح علی بن داد اون یلزمونی رو امام بیر دیگه معنا کرد، یلزمونی رو دیگران معنا میکردن که آیا بر عهده من چیزی هست یا نه. امام فرمود قیمه، امام رضوان الله علیه فرمود نه، یلزمونی سوال از وجوب الاداست نه که چی بر عهده آمدی، لذا اینجا اون مطلب اون جواب نمیتونه در اینجا بیاد. بله به سوال وقتی سمن نه، از اول سمن بر عهده اقل مقتول آمده. اون
سمن رو باید رجل تعلیسی میدن
زمان. خب اونجا گفت در مقام قضاست، اون که جواب داره که در مقام قضاوته، اما اینجایی که بحث قضاوت نیستی نه اون جواب نمیاد اینجا، ولی در آخرش امام فرمود که حالا باید بیدیم در مورد صحیح علی بن جعفر چه کار کنیم در اینجا. پس ببینید فرمودن صحیحه علی بن جعفر ظهور در این داره این اخ المقتول که این بختی رو کشته از اول بختی بر عهدهش نیامده، اونی که بر عهدهش آمده ثمنش و ما چه کار بکنیم. اون روایات قبلی ظهور در این داره که این بر عهده میاد، اما این روایت اینطور نیست. بعد یه روایات دیگه هست صحیحه محمد ابن مسلم، روایات داریم در مورد این که اگر کسی شهادت دروغ داد آمد یه چیزی که مال این زید نیست، مال امر، این شهادت داد به این که من میدونم این مال زیده، تو روایات آمده که ما توبه تو، این کسی که شهادت دروغ داده توبه شیه، در جواب فرموده است که یعدی یا یعدا هم میشه خون یعدی اولاد یعدی این شاهد زور من المال الذی شهد علی به قدر ما ذهب من ماله، این باید از اون مالی که بر اون مال شهادت داده به همون اندازه‌ای که از مال او رفته من شهادت دادم که این فرض مال زید نیست، مال عمره، این فرض از مال زید رفت، به همین اندازه از مال خودش باید ادا بکنه. این کانت نصف، حالا اگر دو تا شاهد زور بودن آمدن شهادت دادن، نصف مال این نصف مال او، به اندازه اون نصف خودش باید بپردازه. باز یه روایت دیگه صحیحه جلیل هست، حالا این روایت رو صحیحه محمد بن مسلم چون داره یعدی من المال الذی شهد علی، از مالی که شهادت داده بر او، یعنی خود این مال عرض می شود که به مقدار این مال بر عهده آمده، قیمت این مال رو مثلا باید بده، خود این دیگه بر عهده نمیاد. در جواب می فرمان نه، این اصلا در مقام بیان است که به چه مقدار باید بده. این آقا دو نفر بودن اومدن شهادت زور دادن، شهادت دروغ دادن، نصف مال رو هر کدام بر عهدهشون هست باید بپردازه، اما در مقام بیان این که چی بر عهده آمده نیست، در مقام بیان وجوب اداء اون مقداری که طلب شده. باز یه روایت دیگه صحیح جمیل هست، اونم شبیه به همینه، تا میرسیم به این روایت سفره مطروحه که حالا در مورد این روایت سفره مطروحه حتما کلام امامو ببینید چند تا نکته دارم و بعد بقیه روایت رو فردا انشاءالله دیگه این رو تمام بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.